مناطق مختلف در واقع به شهادت رساند. در کرانه باختری رو منظورم. جنایت های رژیم صهیونیستی همچنان در کرانه باختری ادامه دارد و این رژیم همچنان بر اشغال برخی از مناطق و نابود کردن خانه های و منازل شهروندان تأکید و پافشاری می کند. کرانه باختری همچنان شاهد تنش آفرینی رژیم صهیونیستی است و در این خصوص درگیری های نیز وجود دارد. عین شمس و برخی اردوگاه ها شاهد درگیری بودند، شاهد تنش بودند. یکی از فرمانده های مقاومت در طولکرم در این باره در این درگیری ها به شهادت رسید. نظامیان رژیم صهیونیستی همچنان این اردوگاه ها را محاصره کرده و در حال هدف قرار دادن غیر نظامیان فلسطینی هستند. با تشکر از شما.
بله، بخشی رو شنیدین درباره عملیات گروه مقاومت در کرانه باختری. خب میخوایم بریم به سراغ گفتگو با آقای دکتر آژورلو، پیرامون بمب 2000 پوندی آمریکایی بر روی چادرهای آوارگان. سلام و عرض ادب.
منم خدمت شما و همچنین تمام شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
بله، خب به تازگی سازمان امداد و نجات فلسطین در نوار غزه اعلام کرده که در جنایت هولناک بامداد امروز در منطقه مواسی در خان یونس در جنوب نوار غزه برخی خانواده به کلی ناپدید شدند و ده ها نفر شهید شدند و اوضاع بسیار فاجعه بار است. آقای دکتر، به نظر میرسه که استفاده از این سلاح‌های آمریکایی در واقع در سکوت در من جا داره که تصحیح کنم، این اتفاق مال چند روز پیش بوده. یه چیزم بگم آقای دکتر، استفاده از بمب‌های آمریکایی در نوار غزه و رخ دادن چنین جنایت‌هایی داره در سکوت خبری رخ میده.
بله.
و از آن طرف هم سکوت مجامع بین‌المللی. این دلیل این مسئله چه هستش؟ چرا هم کشورهای اروپایی و هم به طور کلی مجامع بین‌المللی، ایالات متحده و دیگر کشورهای اروپایی رو به خاطر فروش چنین سلاح‌های غیر متعارفی به رژیم صهیونیستی محکوم نمی‌کنند؟
خب یک مسئله در عرصه روابط بین‌الملل وجود داره.
بله.
و همین مسئله بستر بسیاری از به نوعی درگیری ها و چالش ها بین کشورها هستش و اون مسئله برخورد دوگانه.
بله.
یعنی اساسا نسبت به موضوعات بین المللی برخورد های دوگانه وجود داشته باشه، به خصوص اینکه این برخورد دوگانه از سوی قدرت های بزرگ به عنوان بازیگران اصلی روابط بین الملل و سیاست بین الملل صورت بگیره.
بله.
و اون تبدیل بشه به یک سری نرم هایی که تقریبا برهمزننده بلند مدت امنیت بین کشورها هستن.
بله.
تو به خصوص همین مسئله فلسطین، اساسا خود مسئله فلسطین هر موضوع اونو ما وقتی بررسی میکنیم شاهد این برخوردهای دوگانه است. تو موضوع حقوق بشر الان در سرزمین های اشغالی داره جنایت علیه بشریت اتفاق میفته، چه در نوار غزه و به خفیفتر اون در کرانه باختری داره جنایت علیه بشریت اتفاق میفته که در بر اساس نرم هایی که همین روابط بین الملل و سیاست بین الملل و همین قدرت های بزرگ برای اون سازمان هایی رو تشکیل دادن شکل گرفته.
بله.
در مقابل میبینیم که همین استاندارد اگر این اتفاق برای مثال در اوکراین میفته، برخورد یک نحوه دیگه است. سازمان های بین المللی قطعنامه های متعدد صادر میکنن، تحریم های بین المللی شکل میگیره، اینا برخورد های دوگانه هستش که خود این شکل ده. و این برخورد ها زمین ساز درگیری بین کشورها خواهد شد. یعنی یک بازیگری به نام رژیم صهیونیستی در همین فضا فرصت جنایت پیدا میکنه. در همین موضوعی که شما فرمودید، این تحولاتی که در همین دو روزه بر روی چادرهای آوارگان فلسطینی در نوار غزه و به خصوص در منطقه المواسی در خان یونس اتفاق افتاده، ما میبینیم که عملا ایالات متحده آمریکا سکوت اختیار کرده و این جنایت علیه بشریت رو نادیده گرفته. حتی موردی ما داشتیم در همین چند روز اخیر، یکی از شهروندای آمریکا در کرانه باختری در یک راهپیمای هدف مستقیم گلوله جنگی قرار میگیره و کشته میشه.
بله.
و میزان محکومیت این مسئله رو ما میبینیم و عملا هیچ اقدام دولت ایالات متحده آمریکا برای شهروند خودش انجام نمیده. حالا اینو شما قرار بدید در مقابل که این اتفاق در یک کشور غیر همسو با ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاده بود، شاید زمینه‌ساز یک جنگی بود. به همین دلیل من خدمت شما عرض میکنم آن چیزی که ما امروز میبینیم این نظام ناعادلانه وجود داره که متاسفانه قدرت‌های بزرگ شکل دادن و عملا جنگی رو در مناطق مختلف به خصوص در منطقه غرب آسیا و به خصوص در فلسطین بسترسازی کردن که امروز ما این تحولات رو دیدیم و
با این شرایط آیا میتوان امید داشت که آمریکا در مذاکرات بی‌طرف باشد؟
ببین اون چیزی که الان هم طرف فلسطینی اعلام کرده و هم طرف‌های مختلف اعلام کردن و حتی صهیونیست‌ها به خوبی اونو میدونن، این بی‌طرفی آمریکا نیست. مسئله‌ای که اتفاق افتاده این هستش که اساساً ایالات متحده آمریکا به نوعی داره یک بازی میکنه که بتونه تو این منافع خودش رو کسب کنه. در ظاهر شعارهای میده و متاسفانه برخی از کشورهای عربی هم در این راستا وارد شدن به خاطر منافع خودشون و اتحادایی که با اون ایالات متحده آمریکا دارن وارد این بازی شدن. ولی اون چیزی که الان ما میبینیم میانجیگری های تاریخی ایالات متحده آمریکا از کمپ دیوید تا اسلو، مادرید و در تمام این موارد و حتی در اخیر عملا هیچ کدام منجر به حل و فصل قضیه فلسطین نشد.
بله، سپاسگزارم.
این نشانه اینه که این میانجیگری ها عملا دستاوردی برای مردم فلسطین نخواهد داشت.
متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا حافظ شما.
بله، گفته بودم با آقای دکتر آجولو، کارشناس مسائل بین‌الملل، پیرامون فروش سلاح‌های غیر متعارف از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی به رژیم صهیونیستی و استفاده رژیم صهیونیستی از این سلاح‌ها که منجر به ایجاد خسارت‌های مادی و در واقع جانی فراوان برای مردم غزه شده. شما همچنان شنونده برنامه بدون خطخوری در 21 شهریور ما هستید. یک بار دیگه سوال پرمکی رو خدمتتون عرض می‌کنم. از شما پرسیدیم به نظرتون سفر رئیس جمهور آقای مسعود پزشکیان به کشور عراق به عنوان اولین مقصد دیپلماتیک چه پیامی دارد؟ یک، تقویت روابط اقتصادی. دو، همگرایی منطقه‌ای. سه، هر دو مورد 3010-35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. حتما در ادامه نگاهی هم به پیامک‌های شما خواهم داشت. خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به تقویم، امروز 11 سپتامبره. 11 سپتامبر برای بسیاری تداعی کننده 11 سپتامبر سال 2001 و حمله به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در آمریکاست. در همین باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر سفرنژاد. سلام و عرض ادب.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شب شما بخیر، روز شب خوبی رو داشته باشید.
بله، سپاسگزارم. آقای دکتر، با گذشت بیش از 23 سال من میخوام از شما این سوال رو بپرسم. با توجه به اینکه میدونم به هر حال شما به عنوان یک کارشناس در این باره بارها و بارها این مسئله رو بررسی کردید، منابع مختلف رو مطالعه کردید، نقل قول‌ها، اظهار نظرها، واقعا در پس این حمله چه چیزی نهفته بود؟ آیا نهادهای اطلاعاتی آمریکایی از این حمله بی اطلاع بودند؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید خدمتتون عرض کنم که میدونید موقعی که حادثه 11 سپتامبر رخ داد یه بحث اولیه داشت. در سال 1996
بله،
آقای ساموئل هانتینگتون، این به اصطلاح ایدئولوژ امنیت بین الملل آمریکایی که خودش صهیونیست هم از الان فوت کرده، کتابی رو منتشر کرد با نام جنگ تمدن‌ها. یه مجموعه از مقالات بود و تو اونجا پیشبینی میکرد که قرن 21، یعنی آغاز قرن 21، جنگ تمدن اسلام و غرب خواهد بود، اسلام و مسیحیت خواهد بود. مطابق به اون جمهوری اسلامی ایران یه درخواستی رو برد تو سازمان ملل ثبت کرد و سال 2001 رو سال گفتگوی تمدن‌ها با اجماع آرا در سازمان ملل تصویب کردن. میبینید در همین سال 2001 که از دو سال قبل به عنوان سال گفتگوی تمدن‌ها تصویب شده بود و اعلام شده بود و مراسمی رو براش به اصطلاح تدارک دیده بودن در سطح جهانی و بین المللی، به ناگاه در روز 11 سپتامبر این حادثه رخ میده. ببینید در حادثه 11 سپتامبر اعلام شد که 7 هدف مد نظر بوده. 2 برج‌های دوقلو بودن، سومی پنتاگون بود وزارت دفاع آمریکا، 4 ناسا بود. این 4 هدف قرار گرفتن. 3 تای دیگه از این 7 که کاخ سفید بود و 2 مجلس آمریکا، اعلام شد که اون هواپیماهایی که باید بهشون اصابت میکرد نتونست اصابت کنه. این ظاهر قصه بود که آمریکا با توسل به این حادثه به زعم خودش اجماع جهانی علیه تروریست تشکیل داد، 45 کشور رو به خودش همراه کرد، به افغانستان حمله کرد، به عراق حمله کرد، به پاکستان حمله کرد و بعضی از اقدامات یکسرانه و خودسرانه ای رو بدون اذن سازمان ملل به اصطلاح در سراسر دنیا انجام داد که امروز بعد از 23 سال خود آمریکایی‌ها میگن ما تریلیون ها تریلیون دلار هزینه کردیم و چقدر هم هزینه به کشورهای مختلف تحمیل کردیم و به هیچ کدوم از اون اهداف که نرسیدیم هیچی، بلکه ویرانه ای رو در افغانستان، عراق، پاکستان و جاهای دیگه تحویل جهان دادیم. یعنی اینها با اون شعار دموکراسی که اومده بودن دقیقا عکس اون، ارمغان این تهاجم هاشون کشتار میلیون ها آدم، آوارگی ده ها میلیون آدم و خسارت های هنگفتی بود که حالا حالا ها باید این کشورها هزینه کنن تا بتونن برگردن به اون موقع. اما اون چیزی که در داخل آمریکا اعلام شد،
بله،
به این هم من اشاره کنم، یک کمیسیون حقیقت‌یابی تشکیل شد در سال 2003 میلادی، یعنی حدود 2 سال بعد. این کمیسیون حقیقت‌یاب اومد به اصطلاح رأی خودش رو اعلام کرد، گفت متهم ردیف اول در حادثه 11 سپتامبر سازمان CIA هست، لذا سازمان CIA رو از ریاست جامعه اطلاعاتی آمریکا عزلش کردن، یه سرویسی رو به نام مدیریت اطلاعات ملی یا NDI،
بله،
این رو تأسیس کردن، گذاشتن جای CIA رئیس جامعه اطلاعاتی. و از اون سال تا به امروز دیگه CIA رئیس جامعه نیست، یه سرویس معمولیه مثل سایر سرویس‌های اطلاعاتی دیگه که تو آمریکا هستن.
بله، بله.
البته مقطع تاریخی رو تو آمریکا میگن که تا 11 سپتامبر 2001، درسته تو 2003 آرا اعلام شده اما مقطع رو 2001 میگن. بعد اعلام کرد متهم ردیف دو ناهماهنگی 18 تا سرویس اطلاعاتی در آمریکاست که مسئول تامین امنیت داخلی رو بر عهده داشتن. شبانه در سال 2003 با حکم دادگاه این 18 تا سرویس رو منحل کردن، وزارت امنیت داخلی یا وزارت امنیت سرزمینی Department of Homeland Security DHLS اینو تأسیس کردن و همینجوری حکم داده. خب با اتکا به این احکام اون چیزی که خودشون اعلام کردن این شد که آقا اینهایی که حادثه 11 سپتامبر را انجام دادن، یعنی القاعده، این وهابی های تکفیری، اینها 23 سال عوامل و منابع خود سازمان CIA بودن که سازمان CIA از کانال اونها با تولد اونها تونسته بود اقدام به اقدامات تروریستی.
اصلا ترامپ هم توی مناظره ها سعی میکنه از این مسائل برها همیشه مطرح کنه، خطاب به دموکرات ها.
به خاطر اینه که دادگاه حکم داده.
آها.
ببینید این حرفایی که آقای ترامپ میزنه، حالا من کاری با شخصیت ترامپ ندارم،
بله.
اصلا بحث ما اون نیست.
بله.
بحث ما اینه که در سال 2003 میلادی دادگاه عالی کمیته ویژه حقیقت یا به حادثه 11 سپتامبر خودش اعلام کرده، میگه اون کسایی که 23 سال سازمان CIA براشون هزینه کرد، بعد از 23 سال شدن بلای جان خود ما و مسببین این حادثه، این عملیات‌های انتحاری که انجام دادن اونا شدن. البته خب شما میدونید کارگردان معروف آمریکایی به نام مایکل مور،
بله، بله، فارنهایت،
از، آره، بله، از جناح دموکرات آمریکا هست، یعنی اون موقع جمهوری‌خواه سر کار بودن،
درسته.
این از حزب مخالف طرفداری میکرد، 3 سال پشت سر هم اومد مستنداتی رو ساخت در مورد حادثه و عواملش و پشت پرده هاش که هر سال اومد اسکار جایزه اول رو گرفت.
بله بله فارنهایت 911 یکیش بود.
بله 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 این سه سال این مستنداتی که مایکل مور جمع کرده داخل آمریکا هم ایران بالاخره قابل توجه، باید بهش نگاه کرد، توجه کرد. ببینید به هر حال اون چیزی که مسلمه امروز، مسلمیات اینه که آمریکا اومد افرادی رو، تروریست هایی رو پرورش داد که این تروریست ها بعد از 23 سال خوشخدمتی برای آمریکا شدن بلای جان آمریکا. ما بعدها یادتون باشه حتی قبل از ترامپ، از زمان هیلاری کلینتون و خود اوباما هم ما اینا رو شنیدیم. حالا بعدها ترامپ هم اومد اینا رو تو مناظره بهش اشاره صریح کرد. خود هیلاری کلینتون 8 سال قبل تو انتخابات تو همین ایام تو یکی از این مناظره‌هایی که با ترامپ داشت اعلام کرد که ما برای پیشبرد منافع آمریکا در اقصانقاط دنیا نیاز داشتیم به اصطلاح ایجاد داعش، نیاز داشتیم به ایجاد طالبان و القاعده. ببینید اینا اظهاراتیه که همه در سراسر دنیا بینندش بودن. این مناظره هایی که تو آمریکا پخش میشه، میدونید به هر حال چون توش یه حرفایی زده میشه که بعدها میشه علیه خود آمریکایی‌ها حتی از اینا به عنوان مستندات استفاده کرد، لذا خب بیننده داره، اینایی که علاقمند هستن رصد میکنن، اگرم نتونن زنده ببینن بعد با فاصله اینا رو رصد میکنن. خب ببینید اینایی که اینا دارن میگن نشون میده پس در آمریکا نهادهایی وجود داره که وظیفه‌شون تروریست.
بله آقای دکتر، حالا با توجه به اینکه بحث مناظره مطرح شد، بله. یه عرضم به خدمت شما که با توجه به اینکه مناظره مطرح شد، بله موضوع بله. خودتون مناظره ها رو به هر حال ببینید، مناظره دیروز رو دیدید دیگه، درسته؟
بله بله.
این
بله.
به نظرتون کی پیروز بود با توجه به آنچه هم که گفته میشه؟ یعنی به هر حال فکر می‌کنم سی ان ان گفتش که 63% مردم گفتن که کاملا هریس در این مناظره پیروز شده.
من یه چیزی رو بگم، چون شما صورت مسئله‌ای که به من داده بودن دوستانتون اعلام این بود که یه خود عمیق‌تر ببینیم این روند رو. ببینید 8 سال قبل هم در انتخابات مقابل ترامپ آرای مردمی خانم هیلاری کلینتون 3.5 میلیون بیشتر بود.
بله.
اما ترامپ رای آورد. چرا؟ چون آرای مردم انتخاب کننده رئیس جمهور نیست.
بله.
ببینید در آمریکا مردم وکیل انتخاب میکنن که این وکلا عمدتاً فراماسونن، اونها حزب رو انتخاب میکنن، حزب فرد رو. در آمریکا تا به امروز این ساختار فراماسونری نپذیرفته که یک زن میتونه فراماسون باشه و تا اینها نپذیرن، حتی اگر خانم کاملیا هریس آرای مردمیش بالا باشه، تو رأی الکترال بهش رأی نخواهند داد.
درست.
مگر اینکه یه اتفاقی بیفته، یه جهشی رخ بده، مثل جهشی که دوره اوباما رخ داد. چون تا دوره اوباما فراماسون ها در آمریکا نمیپذیرفتن که یک سیاه پوست میتونه فراماسون باشه. خب رئیس جمهور در آمریکا باید فراماسون باشه تا بشه رئیس جمهور. تو میدونید 8 سال قبلا بعضن تو افکار عمومی مطرح میکنن خب این ترامپی که یه روز کار اداری دولتی مدیریتی نکرده چطور میاد میشه رئیس یه حزب بزرگ در آمریکا؟ چون ترامپ که فرد نیست که، کارگزار یه ساختاره. بعد معلوم شد که بله ترامپ از فراماسون‌های کهنه کار بوده و تو لوژهای فراماسونری آموزش میدیده. ببینید رفتار ترامپ در واقع بیانگر یک ساختار، یک تفکر در آمریکا هست. یعنی باید شنوندگان عزیز به این موضوع توجه کنن، ترامپ یک فرد نیست، نماینده یک جریان، نماینده یک ساختار، نماینده یک تفکره. خب حالا ببینید در جامعه آمریکا تا به امروز هیچ اعلامی، ما هیچ مستندی نداریم که یک زن میتونه فراماسون باشه. لذا اگه خانم کاملیا هریس هم آراش بالا باشه و اینها نپذیرن، قطعا ایشون انتخاب نخواهد شد.
بله.
اما چند تا نکته مهم دیروز توی به اصطلاح این مناظره بیان شد.
بله بله حتما.
خواهش میکنم که حتما شنوندگان عزیز ما اینو رصد کنن. اینها اتفاقا رفرنس های خوبیه که اینجا شما ببینی که در دنیای امروز اگر ما بحران داریم، این بحران ریشه‌اش از کجا نشأت.
بله.
ببینید مثلا یکی از
خیلی کوتاه فقط بفرمایید. بله.
سریع من میگم. یکی از موضوعاتی که خیلی در موردش مانوف شد بحث سخت جنین بود.
بله.
حالا کاری ندارم یه طرف تایید میکرد یه طرف رد میکرد. یکیش بحث مهاجرت بود.
بله.
یکیش بحث سیاست خارجی بود، چارچوب‌ها، تعریف منافع ملی، حمایت از رژیم صهیونیستی، اینکه رژیم صهیونیستی یک فرزند خوانده آمریکایی‌ها هست. این جالبه دیگه، بالاخره دو تا تفکر عمده در آمریکا با ادبیات خودشون جوری دارن تبیین مسئله میکنن که برای همه مردم دنیا روشنه. چند روز دیگه میشه یک سال، یک ساله دارن شبانه روز ده ها هزار نفر بی گناه بی دفاع رو تو غزه به خاک و خون میکشن و با افتخار نماینده دو جریان عمده سیاسی در آمریکا با همدیگه گوی سبقت میگیرن در دفاع و حمایت از رژیم صهیونیستی.
بله بله.
که این هم ارتباط داره با همون روشهای تراماسونری که بهتون گفتم.
بله.
یا بحث تورم، بحث اقتصاد. ببینید آمریکا تنها کشوریه در دنیا که بدون حساب کتاب پول چاپ میکنه میریزه تو بازار.
درسته.
شاید این فراز آخر بحث رو من اینجا بحثمو تموم میکنم. ببینید در آمریکا 10 سنت هزینه میکنن یه 100 دلاری چاپ میکنن.
بله.
بعد 1000 برابر ثروت دنیا رو مال خود میکنن. در صورتی خب در اروپا اینجوری نیست دیگه. یورو موقعی که چاپ میشه اینا 29 کشورن یه حساب کتابی دارن، همه برای همدیگه بازرس رو دیدبانن.
بله.
اما دلار در دنیا اینجوری نیست. الان ده ها سال در دنیا اینها دارن با چاپ یه کاغذ ثروت دنیا، یعنی 10 سنت هزینه میکنه 1000 برابر، یعنی 100 دلار در دنیا ثروت رو مال خودش میکنه.
بله بله.
اینجا آدم یاد حرف حضرت امام رحمت الله علیه میفته که میگه آمریکا جهانخواره. واقعا جهانخواره. اصلا این بحث فقط سیاسی نیست، اقتصادی هم هست. چرا باید یه کشوری بدون حساب کتاب دلار چاپ
بتونن این کارو بکنن؟ بله. و در نظم مالی دنیا هم دست ببره. بله
بله. مال خود بکنه. و به هر حال ببینید رفرنس هایی که دیروز تو مناظره داده شد، اون بحث هایی که شد، اقدامات به اصطلاح ناکام ایالات متحده در 23 سال بعد حادثه 11 سپتامبر در افغانستان.
بله.
در عراق، در جاهای دیگه، اینا چی که کلامایی بود که خود اینها هم اذعان داشتن.
بله.
اینکه به هر حال رجل سیاسی
ممنونم.
در آمریکا، جمله آخرم، رجل سیاسی در آمریکا متاسفانه حتی در حوزه اخلاق هم چیزی برای ارائه نداره و میشینن جلوی افکار عمومی دنیا مسائل ضد اخلاقی خودشون رو هی رو میکنن برای که شخصیت هم دیگر بزنن.
ممنونم، متشکرم از
اینها. بعد فکر میکنم یه ویو، یه نمایه‌ای هست از روند سیاسی در آمریکا و در دنیا، اون دموکراسی که آمریکایی‌ها دنبالش هستن.
بله. سپاسگزارم از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشی، شب خوبی داشته باشی.
بله، اشاره کردیم به بحث مناظره‌های انتخاباتی، بخش ما داریم بشنویم، برمیگردیم.
مناظره 105 دقیقه‌ای دو نامزد انتخاباتی دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا در حالی برگزار شد که هریس و ترامپ در نظرسنجی‌ها تقریباً با هم برابرند. اصلی‌ترین موضوع این مناظره برنامه‌های اقتصادی دو طرف بود.
من برای بهبود وضعیت معیشتی طبقه متوسط و کارگران برنامه دارم، چون می‌دانم که هزینه زندگی برای بخش وسیعی از جامعه آمریکا بسیار سنگین است. اما ترامپ برنامه اقتصادی روشنی نداره و تنها برنامه‌اش کم کردن مالیات ثروتمندانه.
ما الان اقتصاد وحشتناکی داریم چون تورم داره کشور ما رو نابود می‌کنه. تورمی که تعداد بسیار کمی از مردم مشابه اون رو قبلا دیدن. قیمت بسیار از کالاها 50 و حتی تا 80 درصد گرانتر شده.
وضعیت مدیریت نشده مهاجران غیرقانونی، سقط جنین، افزایش جرم و جنایت در آمریکا و موضوعات مهم سیاست خارجی از دیگر محورهای مناظره کامالا هریس و دونالد ترامپ بود.
اگر هریس برنده بشه، اسرائیل تا دو سال دیگه از بین میره و از هستی ساقط خواهد شد. اگر من رئیس جمهور بودم، وضعیت خاورمیانه اینطوری نمیشد و جنگ اوکراین هم رخ نمیداد.
ترامپ باعث تمسخر آمریکا در صحنه جهانی شده و رهبران جهان به دونالد ترامپ میخندند. فرماندهان نظامی هم که با شما کار کردن میگویند که شما مایه شرمساری هستید.
در این شرایط به نظر می رسد که توانمندی ها و برنامه های این دو نامزد انتخاباتی انتظارات بخش وسیعی از جامعه آمریکا را برآورده نمی کند.
هر دو نامزد تکرار ناتوانی های قبلی اند. هریس تکرار دولت بایدن و ترامپ هم که خودش تکراریه. اگه عملکردشون خوب بود که الان این وضع اقتصادی و جرم و جنایت نبود.
افتضاحه. واقعا برنامه هر دو حزب و نامزدهاشون، مخصوصا برای اقتصاد. متاسفانه هیچ یک از دو نامزد تبادل اطلاعات صادقانه با مردم درباره توانمندی‌ها و برنامه‌هاشون ندارند.
دونالد ترامپ و کامالا هریس درباره مناظره بعدی، زمان برگزاری اون و حتی اصل برگزار شدن یا نشدن یک مناظره دیگر هنوز به توافق نرسیدند و فعلا معلوم نیست که در این 55 روز باقی مانده تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مناظره دیگری میان این دو نفر برگزار خواهد شد یا نه.
بله، سپاسگزاریم که با بدون خطخوری در 21 شهریور ما همراه بودید. تا بدون خطخوری دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
ما همچنان از پخش شبکه رادیو گفتگو در خدمت شما دوستان خوب شنونده این شبکه رادیویی هستیم. امیدوارم شما هم کنار ما باشید.
شما وقتی شهادت امام عسکری سلام الله علیه را بررسی میکنید، قهرن کلمات نورانی او را هم میبینید. میبینید حضرت یک نامه ای دارد، همون عظمتی که خدا درباره قرآن کریم دارد، حضرت همون عظمت را برای سخنان خود قائل است. اینکه وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تهیت و سنا فرمود اینی تارکم فیکم فقلن کتاب الله و قدرتی لن یفترقا، در بسیاری از موارد میبینیم اون حرفهای بلندی که خدا درباره قرآن دارد اهل بیت درباره ولایت دارد. در سوره مبارکه 8 ذات اقدس اله فرمود لو انزل الله القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها. اگر این قرآن بر کوه نازل بشود کوه متلاشی خواهد شد. وجود مبارک امام یازدهم سلام الله علیه که نامه‌ای برای ابو اسحاق می نگارد، در اون نامه بعد از سفارش های فراوان نسبت به معرفت و محبت به عبادت می فرماید ابا اسحاق لو فهمت سم السراب بعض ما فی هذا الکتاب لتهدمت قلقا و خوفا من خشیت الله. فرمود ابا اسحاق من حرفهای در این نامه نوشتم که اگر سنگهای سخت این حرفها را بفهمد متلاشی میشم، فبالا چون نمیفهمند در اونها اثر نمیکنه. امام که معاذالله شاعرانه سخن نمیگوید که هرچه اغراقش بیشتر احسنه و اکذبه، فرمود حرفهای این کتاب سنگ را آب میکند، نه هر سنگی، چون هر سنگی را صخره سماع نمیگوید، متسلب نمیگوید. فرمود لو فهمت سم و سلاب و بعض ما فی هذا الکتاب لتهدمت قلقا و خوفا من خشیت الله. به هر تقدیر وجود مبارک امام یازدهم سلام الله علیه سخنانی عدل، سخنان رسول گرامی و پیام الهی دارد. در حقیقت همون خدایی که گاهی به صورت قرآن سخن میگوید گاهی به صورت حدیث قدسی به زبان ائمه میزند. وحی تشریعی و احکام را که استثنا کنید در یافت بسیاری از معارف اهل بیت بهره ای دارند. این مال امام عسکری که 8 ربیع الاول به دیار دوست رحلت کرده.
همراه شما هستیم با گفتگوی فرهنگی امشب. مدت زمانی که این برنامه برای شما پخش میشه 52 دقیقه است.
گفتگوی فرهنگی.
پیش از اینت بیش از این اندیشه ی عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بر در شاه هم گدایی نکته ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، خانم آقایان، همراهان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو، صدای اندیشه ها. به گفتگوی فرهنگی خوش آمد. من امین خرمی میزبان شما در حوالی 60 دقیقه پیش رو بسیار خوش سعادتم